میگه آقا ما تحفظ از شیء در مقابل شیء دیگر رو ببینیم چجوری درستش کنیم. اکرم زیدن عالمن، این دو تا دلالت داره. یه دلالتش خب معلوم منطقیشه، دلالت داره بر ثبوت حکم وجوب اکرام برای عالم از جهت عدالت. دقت بفرمایید. نه
بله، ما میخوام یه فرض سومی که تصور کردید، چون مفهوم مستدل اول رو نفی کردن و همین فرض سومه.
نه نه حالا من متوجه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه لا شک و لا ریب که فاسقیت منشأ ثبوت الحکم نیست.
ثبوت رو نمیگیم که در مفهوم مخالف ما میگه ثبوت حکم نداری، به نفی حکم داریم. ثبوت حکم نداریم که
مگر ما در گذشته نگفتیم که باید در بحث مفهوم در حقیقت ثبوت و استقرار حکم از که برای شیء از جهات دیگر ثابت
شد. یک کلام
هست اما لازمه نفیشم همونه دیگه، عدم ثبوت دیگه.
عدم ثبوت هست یکی، عدم ثبوت از غیر این منشأ، یعنی نبود این منشأ فاسقیت باشن، نبود این منشأ.
کدوم نبود منشأ؟
منشأ عالمیت.
خب احسن،
همونجوری که هاشمی باشد عالمی نباشد نبود منشأ است.
نگفتم که هر داره. ببینید یه مقدار تأمل بکنید. ببینید آقا، ما شک نداریم که هاشمیت میتونه منشأ وجوب اکرام برای زید باشه. خدمت شما عرض بشه طبیب حاضر بودن میتونه منشأ وجوب اکرام برای زید باشه. نمیدونم آقا معلم نمونه بودن میتواند منشأ وجوب اکرام بره. همه اینا میتونن منشأ باشن دیگه. آقای خویی میفرماید که
چرا نمیتواند منشأ باشن؟
میتونن منشأ باشن.
منشأ ثبوت باشن در قضیه، که ما مفهوم بپذیریم. چرا نمیتواند؟
دقت بکنید یه مقداری. این شما نمیگوسر نمیکنید دیگه. صبر نمیکنید. اینا همه میتونن منشأ ثبوت و حکم باشن. آقای خویی میفرماید خب معنای مفهوم مصطلح این است که اگر وصف عادلیت رفت، هر نوع وجوب اکرامی از سایر جهات مناشئ دیگر هم منتفی میشه. یعنی این زید اصلا و ابدا دیگه وجوب اکرامی نداره، ولی از جهات دیگر جعل شده بود براش، ثبوت نداره. حد چون دقت بفرمید دیگه. میگه آره خب، میگه اینو ما نمیگیم. ما نمیگیم که نفی عادل، نفی عدالت از این شیء باعث این میشه که وجوب اکرام های دیگه که از جهات دیگه برای این شیء ثابته اینا منتفی بشه. نه، میتواند به اعتبار هاشمی بودنش، ابو عبودش، مولا بودنش، همه مورد اکرام قرار بگیره. ما حد نداریم. اما یه چیز دیگه رو حتما باید این دلالت داشته باشه و اون چیه؟ و اون این است که حداقل باید این دلالت کند بر این که اگر زید بدون عدالت بود، یعنی بدون وصف بود، زید به ما هو زید، این محکوم به حکم وجوب اکرام نیست.
اون وصف دیگه این برخی داشته باشه،
اصلا کار به وصف دیگه نداره. ببینید زید به ما هو زید مطلق وجوب اکرام نداره، حداقل اینو باید ثابت کنه. ما گفتیم چرا باید حرف ما اینه، میگیم چرا میگید باید ثابت کنه، چرا حتما این دلالت رو داره؟ میگه اصل احترازیت خوبی بود اینو میطلبه. میگیم چرا؟ میگه آقا احترازن تحفظ از یک شیئی در مقابل شیء دیگر. و در مانه نفی ما چیزی رو نمیتونیم تصویر کنیم که تحفظ از او بشود در قبال وجوب اکرام برای زید عادل، الا زید آری از عدالت. یعنی زید به ما هو زید، زید آری از وصف، چون این تنها موردی است که به احتراز درباره او میتواند تصویر پیدا کند، معنا پیدا کند. به این لحاظ لا محاله این دلالت را حتما دارد. ما عرضمون اینه که شما اگر حرفتون اینه، ما میگیم نه، احترازیت میتونه محفوظ باشه و مولا هم اتفاقا در کلامش غیر را جهت احتراز بیاره، ولی یک چیز دیگه ای را ازش احتراز بجوید غیر از زید به ما هو زید. میگه چیه؟ میگیم عبارت است از زیدی که متصف به وصف متضاد به عدالت باشه، زیدی که متصف به وصف متضاد با علم باشه، و مولا اصلا عمدتا عادل آورده تا احتراز از فاسق بکنه، عالم را آورده تا احتراز از چی کند؟ از جاهل کند. جاهلیت یا فاسقیت که منشأ ثبوت حکم نیست که در ردیف هاشمیت در ردیف غیر ذلک اینا قرارش بدیم. ما به ایشون اینو میگیم، میگیم پس در حقیقت مولا میتواند این قید رو بیاره جهت احتراز از ثبوت وجوب اکرام بر زید بن معاویه، زید میتونه اینو بیاره، میتواند هم این را بیاورد برای احتراز از وجوب اکرام برای زید فاسق، برای احتراز از وجوب اکرام برای زید جاهل. جاهل زید جاهل، زید فاسق غیر از زید هاشمی است، غیر از زید فلان است که اونها اون اوصاف میتوانند منشأ ثبوت وجوب اکرام برای این باشه تا بحث سنخ الحکم رو مطرح کنه.
متوجه هستیم
او در جهت این که میخواد نفی سنف حکم از مناشئی که میتواند باعث ثبوت حکم باشه،
این که خود مفهوم مخالفه که ما داریم میگیم جهتش چیه؟ نبود این وصف.
نبوده؟
نبوده
این وصف. حالا درست، خب نبوده این وصف، خب درسته.
شما هم دیگه که توضیح بدیم، سوال من اینه که کسی که مفهوم مخالف مستدر رو میپذیرد و مفهوم مختلف مفهوم مخالف میگیرد و سنخ حکم را نفی میکند، از این موضوع جهتش چیه؟
جرجی اینه که این وصف منتفی است.
این وصف منتفی است. نبود وصف.
حالا
این نبود وصف تفاوت بین فاسق در نبود وصف با هاشمی در نبود وصف نیست.
تفاوت فقط در این است که حالا.
نه خیر
تفاوت در این است که دقت بکنید. تفاوت در این است که سنخ الحکم در اونجاها مطرحه، در اینجا مطرح نیست.
واسه تکرار بودن که ما متوجه شدیم که اون ما کاملا متوجه ما سوال من اینه که منشأ و ملاک کسی که مفهوم مخالف میگه تکیهش هم بر اصل اعتراضیت هست همین شد بگید.
بله حالا حالا یه خود تأمل بکنید. بله خب حالا و ثانیاً ما میپذیریم که احترازیت قید بله ثانیاً ما میپذیریم که احترازیت قید و وصف مقتضی نفی حکم هم از موضوع به ما هو موضوع و هم مقتضی نفی حکم از موضوع همراه وصف متضاد آن هست. یعنی به فرض بپذیریم این رو، یعنی در واقع چون این قرینه میخواد به نظر ما، یعنی مولا در واقع یه قرینه ارائه کنه یا بر تعیین که محترز چیه، آیا محترز عبارت است از زید جاهل، محترز عبارت است از زید فاسق، یا محترز عبارت است از موضوع به موقع و موضوع، یا محترز هر دوی این هاست. لذا تعیین این از نگاه ما میگیم آه این نیاز به یک قرینه دارد، قرینه مقامی، قرینه یک قرینه میخواد. اگه قرینه نباشه ما نمیتونیم حتما دلالت این چنینی رو بفهمیم. به فرض ما بپذیریم که اصلا کلا از کلام مولا استفاده میشه که گفته اکرم زیدن عالما عادل، اکرم زیدن عادلا، و در اینجا میخواد با عادل بودن هم بگه احتراز میجوییم از وجوب اکرام برای زید به ما هو زید، هم اعتراض میجوییم از وجوب اکرام برای زید جاهل، هر دو رو ما بگیم بودن. ولی این اقتضا به نظر ربطی به دلالت مفهوم جمله وصفیه به دلالت التزامی آن ندارد، بلکه از اون جهت است که در جمله وصفیه موضوع عبارت است از شیء فلانی که مقید به وصف می باشد، مثل زید مقید به عالم بودن، به طوری که موضوع برای حکم در این قضیه مثل وجوب اکرام، موضوعی به نام زید که متخصص به خصوصیت عالم بودن هست می باشد. و وقتی موضوع خاص شد، طبعاً حکم مجعول برای اون موضوع، حکم مجعول برای اون موضوع هم به اعتبار خاص بودن منشأ اعتبارش حکمی خاص و شخصی می شود. و اون وقت اگر وصف منتفی شود، در حقیقت موضوع منتفی شده و حکم خاص و شخصی اون از باب انتفاع حکم به انتفاع موضوعش به حکم عقل انتفاع پیدا می کند. موضوعش به حکم عقل انتفاع پیدا می کند، نه به دلالت التزامی لفظ. لذا انتفاع حکم دلالت
التزام
نه از بابا شما که دیگه باید پیشتر از خبرنگارا باشه. خبرنگار هیچ وقت اندازه شما اونقدر مطلب ننوشتن. بله خب باش. نه بله از باب دلالت التزامی لفظ. لذا انتفاع حکم از موضوع به ما هو موضوع یا از موضوع همراه با وصف متضاد چیزی است که از باب انتفاع حکم شخصی به انتفاع موضوعش به حکم عقل می باشد، نه انتفاع سنخ حکم از موضوع یا شخص حکم از موضوع با بقاء اون موضوع و انتفاع وصف تا از باب مفهوم باشه. ببینید کل ملاک در مفهوم بودن مدلول این است که موضوع باقی باشد، به لحاظ انتفاع وصفش حکم از اون منتفی بشه. حالا این حکمی که از اون منتفی میشه و تارت حکم شخصیه، تارت حکم چیه؟ سنخیه. حکم سنخی بخواد منتفی بشه، راش اینه که موضوع باقی بماند، این حکم به اعتبار انتفاع وصف و به لحاظ حد بودنش برای حکم، یعنی حکم سنخی به طور کلی از بین بره. حکم حتی شخصی هم اگر از موضوع بخواد منتفی بشه راه داره. راه چیه؟ راهش این است که باز موضوع باقی بمانه، یک حکم شخصی برای این موضوع چی شده باشه؟ جعل شده باشه که اینو در گذاشته گفتین تصویر نداره، به اعتبار این که حکم شخصی تابع موضوع در شخصی بودن. چجور بابا موضوع تصور کرد؟ خب نیست. خب دیگه
ایشون تصور کرد، ایرادشو وارد نیست که شما ایرادو بر اساس مفاد ذهنیتون نسبت به مفهوم مستقل دارید پیدا میکنید. ایشون تصویر میکنه که موضوع عاری از وصف کرد. بله شما دارید ریشه حرف ایشون رو توضیح میدید و نهایت ایرادی که میتونه به ایشون وارد کنه فقط همینه که در جملات وصفیه چون موضوع مقید شده است، بعد از ذهاب وصف ذهاب موضوع هم میشود و نمیتوانیم موضوع رو اصلا تصور کنیم.
خب همینه دیگه. چیزی
که ایشون موضوع رو تصور کرد.
چه جور تصور کرد؟
خب ایشون گفت که من فضای بحثم در اینجاست، وصف رو به مانند شما قید موضوعی نگرفتم، حیثیت تعلیلیه بهش ندادم، تعلیلیه بهش دادم. ایراد شما میشه
وصف رو چی دادن؟
حیثیت تعلیلیه بهش دادم، نه حیثیت تعلیلیه.
خب
ایراد شما میشه ممنوعی بهش وارد نیست. ایشون دارن میگن این جمله دلالت میکنه بر اینکه این حکم از موضوع عاری از هر وصفی، یعنی طبیعی موفد بقای موضوع رو تصور کردن.
چرا دلالت میکنه؟ از چه جهت دلالت میکنه؟
این که چرا دلالت میکنه یه بحثه.
ما از آقای
شما رو وصف میکنیم،
از آقای خویی سوال میکنیم وجه دلالت چیه؟ لفظ
ما فعلا
یا اراده
شما رو داریم میگیم. شما ایرادی که دارید ریشه ایرادتون برای اینه که این وصف رو قید موضوعی میدونید، انتفاع حکم از این موضوع رو از باب انتفاع موضوع میدونید، نه بعد و بعد فرض بقای موضوع، و میگویید در باب مفاهیم دلالتش چه بر نفی صرف حکم باشد چه بر نفی شخص حکم باشد علی عالم بقای موضوع را میطلبد. ما داریم میگیم ایشون هم بقای موضوع رو تصور کردن و تصریح کردن، لذا ایراد شما از این جهت به ایشون وارد نیست. بله اون مطلب دیگه ای هست. خب آقای کوی شما از کجا میگید که چنین دلالتی داره؟
شما حرفم همون
این نیست حرف شما.
چرا؟
حرف شما فعلا این شد که این انتفاع به دلالت التزامی نیست، به دلالت عقلی است. با انتفاع
خب همین این چرا رو توضیح بده. چرا حالا این چرا رو توضیح بده؟ ما میگیم از کجا دلالت داره؟ دقت بکنید آقا جون،
فعلا به ایراد شما کار داریم. اون چرایی میتونه بحث دیگه باشه.
بحث دیگه نمیتونه باشه.
ریشه اشکال شما به این برمیگرده که آقای خویی چه مفهوم مصطلح چه مفهوم دوم، هر دوش باید وقتی بحث مفهوم میشه به دلالت التزامی باشه. برای دلالت التزامی باید بقا موضوع تصور بشه. اون ایشون بقا موضوع رو تصور کردن، تصریح کرد. حالا این که ما به ایشون ایراد دیگه وارد میکنیم بحث دیگه ایه. این ایراد وارد نیست.
آخه ما میگیم آقا موضوعتون چیه؟ سوال.
ایشون دارن میگن موضوع، همین که میگن طبیعی موضوع رو ماورای وصف تصور کردن مشخص.
موضوعتون در منطق چیه؟ موضوعتون در منطق چیه؟
موضوعی
دیگه اومد.
خب زید به موازه موضوع نیست.
احسن درست شد.
در نظر شما موضوع نیست. اما وقتی
آقا در منطوق آقای خویی موضوع رو چه قرار
دهید؟ زید به ما هو زید.
نه قرار نمی
دهید. اگر قرار ندهند که نمی توانم بعد ذهاب وصف موضوع عاریت وصف رو تصور.
به خاطر اعتراضیت این حرفو میزنه. میگه مخاطب لغویت لازم نیاد. مخاطب بگه ما لغویت میخوام منتفیش کنیم.
چون میخوام لغویت منتفی کنم پس ایشون از وصف حیثیت
و الا ایشون قبول داره که در منطوق موضوع ما عبارت از زید مقید به قید عالمیت.
قید عالمیت به لحاظ حیثیت تعلیلیه که بعد از ذهاب وصف عاریت وصف تصور شود، و الا اینکه شما میفرمایید اصلا تصور نمیشود و شما دارید مطابق مبنای خودتون بحث میکنید.
اتفاقا بر اساس مبنای آقای خویی که خودشون تصریح میکنن به این که در جمله وصفیه تفاوتش با جمله شرطیه اساسا این است که در جمله وصفیه وصف قید الموضوع است.
قید الموضوع بودن ربطی نداره به تقییدیه بودن. تقییدی هم قید الموضوع هست، اما تقییدیه بودن قید الموضوع است، دخیل فعل موضوع است، تعدد مطلوب نیست، وحدت مطلوب است، با ذهاب وصف موضوع از بین میره. قید الموضوع بودن ربطی به تقییدی بودن نداره. میتواند قید الموضوع باشد اما تعلیلیه باشد که با بعد از ذهاب وصف موضوع سر جاش باشد.
حالا اما ادعای دوم عرض میکنیم، خیلی تأمل بشه، بر اساس اون چه که ذکر شد برای دلالت وصف بر نفی حکم از غیر مورد وصف از باب انتفاع حکم به انتفاع موضوع هیچ تفاوتی نیست بین این که وصف معتمد بر موصوفش باشد یا معتمد بر موصوفش نباشد. اگر بنا بود که انتفاع حکم از باب انتفاع موضوع باشه هیچ تفاوتی در این جهت نیست. نهایتاً اگر معتمد بر موصوفش باشد این دلالت بر نفی حکم از موضوع به ما هو موضوع و همینطور نفی حکم از موضوع به همراه وصف متضاد دارد و در دو جهت احتراز میکند، چون گفته اکرم زیدن العالم، این نفی عالمیت هم میگه آقا او زیدی که در جمله موصوف آمده به ما هو و بدون این وصف این حکم براش نیست، هم میگه همین زیدی که جاهل باشد نیست اگر موصوف معتمد باشد، وصف معتمد باشد. بله بله. و اگر غیر معتمد باشد چه صورت وصفی اون محفوظ باشد؟ اکرم عالمن و چه لقب شده باشد، یعنی اسم شده باشد. لا محاله، چون این جمله بالمنطوق دلالت بر این دارد که موضوع حصه خاصی از اون هست. موضوع چیه؟ موضوع عالمه، حصه خاصی از یک انسان، از یک زید. دلالت بر احتراز غیر اون وصف و غیر اون حصه خاص و غیر اون لقب دارد و نتیجتاً مقتضی نفی حکم از ضد اون وصف، نفی حکم از ضد اون وصف و یا لقب است. مثلا اکرم عالمن دلالت بر نفی ثبوت وجوب اکرام در جاهل دارد، نفی ثبوت وجوب اکرام در جاهل. و در هر حالت احترازیت قید در هر دو صورت محفوظه. چرا فرق گذاشتیم بین معتمد و غیر معتمد؟ معتمد بود، بله، هم دلالت دارد بر نفی این حکم شخصی از زید به ما هو و زید بدون وصف ال، هم دلالت دارد بر نفی این حکم شخصی از زید جاهل.
جنو غیر معتمد باشه نفی از تبعیدی رو میفهمونم؟
غیر معتمد ندیگه گفتیم
ایشون هم چون ثمره رو محصول نفی از تبعیدی رو میفهمونم، ایشون مطابق مبنای خودشون درست داره
چی؟
اما شو شما رو ثمره رو تعمیم دادید مطابق مبنای خودتون تفرقی نیست، ایشون رو مبنای خودشون گفتن.
خب مبنای خودشون چی بود؟
ایشون گفته بودن تنها غیر فایده اعتراضی هست فقط نفی حق از تبعیدیه.
نفی
حکم
خب حالا اون رو که ما گفتیم نه این اصلا تنها نداره
گفتید
نه خب دیگه خب حالا پشت سر هم داریم میاریم دیگه میگیم آقا اون رو قبول نداریم لذا اینا اشکال میشه. بله این ادعای سوم بگیم تمام بشه این ادعا. و اما ادعای سوم عرض میکنیم که اگر فرض شود حکم در اکرم العلماء غیر از حکم در اکرم العلماء العدول است، چون شما گفتن تعدد حکم باشه و در واقع دو حکم متعدد و دو مطلوب گوناگون وجود داشته باشد، می تواند احترازیت قید العدول در خطاب مقید در جهت نفی وجوب اکرام از علمای فاسق محفوظ بماند و با این وجود هم اکرام علما به ما هم علما یه مطلوب است و هم اکرام علمای عادل یه مطلوب دیگری است و متنافی با هم نیستند، تا تا نیاز به حمل مطلق بر مقید باشه. حمل مطلق بر مقید. اگر ما بگیم آقا حکم دو تاست، خب ما میتونیم هم تنافی رو بین اکرم العلماء از بین ببریم، هم احترازیت اکرم العلماء الادور رو حفظش کنیم. احترازیت اکرم العلماء الادور رو نسبت به اکرم العلماء الفاسق حفظ بکنیم، احترازیت محققه. و اکرم العلماء الادور، اکرم العلماء هم که فرض این بود که حکم برای علماء به ما هو علماء حکم دیگری غیر از اکرم العلماء الادور به جای خودش محفوظ باشد، مطلوبیت وجوب اکرام برای علماء به ما هم علماء، مطلوبیت وجوب اکرام برای علمای عدول، احترازیت این قید از عدم مطلوبیت اکرام علمای فاسد، ولذا تنافی رو مرتبه. ببین ببینید چون آخه چون محصور کردن تنافی درست کردن از طریق احترازیت.
شما الان اولی رو اکرم العلماء رو محصول
نکنید، اصلا برگردید
به طبیعی.
احسنتم.
دومی رو برمیگردید به موضوع متصف به بحث متضاد. احسنتم. از جهت اولی به طبیعی هم که برگرده باز از لحاظ فاسق و عالم عادل اطلاق داره. خب
در خصوص اون فاسق ما نمیخوایم حرف بزنیم.
میدونم نمیخوایم، میخوایم نتیجه‌ش این میشه که اون اگر حکم رو برای طبیعیه برای موضوع عالم به ما هو عالم ثابت.
تنافی چه جور درست شد؟
تنافی
اینجا
درست شد، این
حکم
برای عالم به ما هو عالم ثابت
میکنه،
سلام
کنه
عادلا
هم. نه نه نه، تنافی که آقای خویی از طریق اصل احترازیت درست کرد از مفهوم چی جوری درست کرد؟ نفی وجوب اکرام برای علما به ما هم علما رو، نفی وجوب اکرام برای علما
از خود مطلق و مقید فهمیده.
آقا ایشون از
تعدد رو از احترازیت درست کرد، تنافی
که از احترازیت اصلا نه اصلا نه. اوکی ببینید آقا، ما
تنافی که همین که مطلق و مقید باشه تنافی خوب دیگه،
در صورتی که دو تا حکم متعدد باشن که تنافی نیست.
چه حکم متعدد باشه، چه حکم واحد باشه، تنافی که هسته چون اصل احترازیت میدونه به این صورت.
آقا آقای آلسون دقت بکنید، اصلا ما این که هی تکرار میکنیم برای اثبات تنافی نیاز به این داریم که احراز وحدت حکم در مطلق و مقید بشه.
شما سوال دارم نتیجه کلام شما اگه این نشد که اکرم العلماء دلالت میکند بر مطلق اکرام عالم،
وجوب اکرام اما این وجوب اکرام غیر از وجوب اکرم اکرم العلماء
الادوله، اکرم العلماء الادوله مگه دلالت میکنه بر وجوب اکرام عالم عادل؟
چی؟
بر وجوب اکرام عالم عادل. این دو دلیل اصلا دو دلیل مستقل باشن تنافی بزرگیه؟
دو دلیل چه تنافی دارن؟ اگر دو تا حکم اگر دو تا حکم متفاوت باشن
اون خب باشه، هم دو حکم متفاوت
تعدد مطلوب باشه.
این دو اون میگه عالم فاسق اکرام داره، این عالم فاسق اکرام نداره. خب
کدوم میگه نداره؟
دومی اکرم العلماء الادوله.
خب
اولی میگه دارن، خوش تنافی دیگه. حالا دو دلیل باشه، دو جهل باشه، هر چی باشه، تعارض مثل در کجا میکنه؟ خب شما میگید اکرم العلماء ما حفظش میکنیم، اعتراضیتش رو از باب نفی حکم از طبیعی میدونیم، دومی رو نفی حکم از اوصاف متضاده میدونیم. اما سوالمون نتیجه بیان شما اینه که پس دلیل اول با دلیل مستقل با حکم مستقل ثابت میکنند که علما مطلقا اکرام دارن، دلیل شما دوم شما اثبات میکنه که علما مطلقا اکرام ندارن، عالم عادل اکرام دارد. بعد شما میگید که آقای
چون نامه های جواده آورد یک نکته فرمودن ایشون که من بعد مرفتم مراجعه کردم خیلی قابل تأمله. فرمودن که فخر رازی نقل میکنه که شافعی در راستای همون بحث همت و همت بلند من میخوام به حوصله داشتن رو، شافعی ازش در یک جلسه سوال شد. البته من دیدم جلال الدین سیوطی هم در یک از کتاباش این قضیه و قصه رو نقل میکنه، میگه آقا از خدمت شما عرض بشه، شافعی سوال شد دلیل شما بر حجیت اجماع چیه در مقابل کتاب و سنت و دلیل قرآنیتون چیه، آیا آیه ای از آیات قرآن وجود دارد که ثابت بکند که اجماع حجتون موند، مهلتی بدید؟ گفت به ما که بریم مطالعه کنیم اینها. فخر رازی نقل میکنه که شافعی رفت طبق اون چه نقل شده از ایشون به اعتراف خودش 300 مرتبه از اول تا آخر قرآن رو قرائت کرد تا آیه‌ای برای اثبات حجیت اجماع پیدا کنه که اون آیه و من یتبع غیر سبیل المؤمنین رو آخرش مثلا پیدا کرد و گفت این دلیل بر حجیت اجماع هست. نکتهش در همین مسئله مراجعه است که یک نفر برای پیدا کردن یه امری که از نگاه ما باطل است واقعا این میگه 300 بار قرآن را چیکار کردن؟
مبالغه
است. البته حالا مبالغه است اما حالا اون شاید مبالغه کرده اما جلال الدین سیوطی من دیدم میگه که نه ایشون 3 روز بهش مهلت داده شد شافعی. یعنی اون طرف گفت مهلت 3 روز بهت میدم اگه تونستید دلیل بیارید فبا و الا تمام حرفایی که شما میزنید معلوم میشه مردوده. گفت 3 روز به من مهلت بدید طبق بیان جلال الدین سیوطی که میگه بعد از 3 روز اینطور گفت من در هر روز 3 بار در هر روز 3 مرتبه قرآن رو از ابتدا تا انتها قرائت کردم تا آیه‌ای پیدا کنم میشه 9 مرتبه که وقتی آمد به جلسه که جواب بیاره دیدن دستا و پاها و چیش باد کرده. یعنی در این 3 روز اصلا نخوابیده، اگر هم خوابیده بسیار مدت کمی و همت کرد برای اثبات حجیت اجماع این قدر قرآن رو از ابتدا و تا انتهای اون چیکار کنه مرور. حالا ما برای خیلی از مطالب قابل اثبات یک بار هم از ابتدا تا انتهای قرآن رو چیکار ملاحظه و مطالعه میکنیم. یه فرمایش فقط آقای نائینی دارن دیگه تتمه تکلام اون فردا مطرح میشه ثمرات هم چرا به تأمل کنید آیه
شما فرمودید با اینکه دو دلیل مستقله اکرم العلماء شما میگید وجوب اکرام علما مطلقاً محفوظه با اینکه تو بازم تنافیه دیگه چون این دلیل میگه عالم فاسق اکرام دارن
دلیل اگر ما اکرم العلماء دلالت کند بر وجوب اکرام علما به ما هم علما
خب ما هم علما
چه بفرمایید بفرمایید بعد اون دلیل دلالت کند بر وجوب اکرام عالم عادل از باب تعدد مطلوب نهایت نهایتاً مفهوم یعنی نهایتاً نهایت چیزی رو که اعتراضیت قید در اونجا دلالت داره خروج باز آقای خویی شده دیگه این میفهمد آقای خویی
شما
با چه با سفر آقای خویی از جهت اعتراضیت مخواست بگه آقا این اکرم العلماء العادل اعتراضیتی که اقتضای عدم وجوب اکرام علما به ما هم علما رو داره نظام تنافی درست میگه.